باب دوم در اخلاق درویشان، حکایت 28. یکی را از ملوک مدت عمری سپری شد، قائم مقامی نداشت. وصیت کرد که بامدادان نخستین کسی که از در شهر اندر آید تاج شاهی بر سر وی نهند و تفویض مملکت بدو کنند. اتفاقا اول کسی که در آمد گدایی بود همه عمر لقمه اندوخته و رقع دوخته. ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک به جای آوردند و تسلیم مفتاح قلاع و خزائن بدو کردند و مدتی ملک راند تا بعضی امرای دولت گردن از طاعت او پیچانیدند و ملوک از هر طرف به منازعت خواستن گرفتند و به مقاومت لشکرا راستن. فی الجمله سپاه و رعیت به هم برآمدند و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او به در رفت. درویش از این واقعه خست خاطر همی بود تا یکی از دوستان قدیمش که در حالت درویشی قرین بود از سفری باز آمد و در چنان مرتبه دیدش. گفت منت خدای را عز و جل که گلت از خار برآمد و خار از پای به در آمد و بخت بلندت رهبری کرد و اقبال و سعادت یاوری تا بدین پایه رسیدی. ان مع العسر یسرا. شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده، درخت وقت برهنه است و وقت پوشیده. گفت ای یار عزیز تعزیتم کن که جای تهنیت نیست. آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی. اگر دنیا نباشد دردمندیم، وگر باشد به مهرش پای بندیم. حجابی زین درون آشوب تر نیست، که رنج خاطر است ار هست و گر نیست. مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت، که دولتی است هنی. گر غنی زر به دامن افشاند تا نظر در ثواب او نکنی. که از بزرگان شنیده ام بسیار، صبر درویش به که بذل غنی. اگر بریان کند بهرام گوری، نه چون پای ملخ باشد زموری. بسیار عالی. باب دوم هستیم در اخلاق درویشان، کسانی که از تعلقات رها هستند. گاهی شخصی مراقبه ای رو آغاز کرده و داره تلاش میکنه از دنیا رها بشه و در مسیر رهایی از این تعلقات است، اما دنیا به او رو می آورد. دنیا به او روی می آورد و حتی گاهی ممکنه ما از دنیا فرار کنیم اما دنیا ما رو رها نکنه، به یک شکلی ما رو گرفتار کنه، اسیر خودش کنه. جناب سعدی در این حکایت نمونه ای از این موضوع رو بیان می کند. یکی را از ملوک مدت عمر سپری شد، قایم مقامی نداشت. پادشاهی بود، مدت عمرش تمام شد. اون مدتی که قرار بود زندگی کنه، عمر طبیعیش و فرصتهایی که خدا بهش داده بود به پایان رسید و دیگه رو به مرگ بود، داشت می مرد. هیچ قائم مقامی هم نداشت، جانشینی نداشت، فرزندی نداشت که بخواد جانشین او بشه. لذا وصیت کرد که بامدادان نخستین کسی که از در شهر اندر آید تاج شاهی بر وی نهند و تفویض مملکت بدو کنند. چون جانشینی نداشت، وصیت کرد که اول صبح وقتی که من از دنیا رفتم، بعد از مرگ من، صبح اول وقت اولین نفری که از دروازه شهر وارد شهر شد، همون رو به عنوان شاه انتخاب کنید. دیگه حالا قرعه به نام هر که افتاد، تاج شاهی بر سرش بگذارید و تفویض مملکت بدو کنند. تفویض مملکت بدو کنند، تفویض یعنی سپردن، یعنی امور مملکت رو بسپارن به دست او، او دیگه بشه همه کاره. وصیت بود دیگه، وصیت پادشاه. اتفاقا اول کسی که درآمد گدایی بود همه عمر لقمه اندوخته و رقع دوخته. اتفاقا اولین کسی که وارد شد یک گدایی بود که همه عمر لقمه اندوخته. کلمه لقمه اندوخته یعنی به اندازه یه بخور و نمیری از نظر غذا و اینها گیرش می اومد. لقمه اندوخته، یه لقمه برای خودش نگه می داشت، با همه یه لقمه قانع هم بود. و رقع دوخته، لباساش هم تبدیل به رقعه شده بود، یعنی وصل پینه کرده بود. لباسش رو هی می دوخت، پاره می شد، وصله می زد. لباسش از بس که وصل پینه شده بود تبدیل به رقعه شده بود، یعنی یک لباسی که تکه تکه است، چلتیکه است به قولن. غذایی هم که نداشت، همه عمرش لقمه لقمه، یه لقمه از اینجا یه لقمه از اونجا، اینجوری زندگی میکرد. ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک به جای آوردند. خب این وزیرا و مسئولین و خلاصه کارمندان پادشاه وصیت ملک رو به جا آوردند و همین شخص رو به عنوان پادشاه انتخاب کردند و تسلیم مفاتیح قلاع و خزائن به او کردند. مفاتیح جمع مفتاح هست، یعنی کلید. قلاع جمع قلعه هست. خزائن هم که جمع خزینه هست، یعنی جاهایی که گنجها رو نگهداری میکنن. کلید قلعه ها و کلید خزینه ها، خزائن رو، گنجها رو دادن دست این بنده خدا. الان همه کاره شده، پادشاه شد دیگه، صاحب اختیارم شد، کلیدها رو هم دادن تحویلش که حالا خودت دیگه میدونید. مدتی ملک راند. ملک یعنی سرزمین، اینجا یعنی پادشاهی. مدتی ملک راند، یه مدتی پادشاهی کرد تا بعضی امرای دولت گردن از طاعت او پیچانیدند. بالاخره بعضی از این بزرگان، امیران، مخالفت کردن، گفتن ما بیام از یک گدایی اطاعت کنیم، زیر بار نرفتن. یواش یواش مخالفت ها شروع شد و ملوک از هر طرف به منازعت خواستن گرفتند و بزرگان اون سرزمین از هر طرفی، مالکان مختلف از هر طرفی، از این شهر، از اون شهر، از این منطقه، از اون منطقه، وارد منازعه شدن. منازعت یعنی نزاع، جنگ، دعوا، درگیری. به منازعت خواستن گرفتند. خواستن گرفتن یعنی قیام کردند. قیام کردن برای درگیری، قصدشون جنگ و دعوا بود که بیان علیه این پادشاه قیام کنن. و به مقاومت لشکر آراستند برای اینکه بتونن در برابر بالاخره دستور این پادشاه هم مقاومت کنن و کم نیارن، لشکر تهیه کردن. لشکریان زیادی، گروه های زیادی، هر گروه یه لشکری آمدن که خلاصه علیه این پادشاه قیام کنند. فی الجمله یعنی مثلا خلاصه. خلاصه این که سپاه و رعیت به هم برآمدند. به هم برآمدند یعنی با هم یکی شدند. سپاه و رعیت به هم برآمدند. یه معنی دیگه هم برای به هم برآمدن ذکر شده و اون این که عصبانی شدن، ناراحت شدن. به هم برآمدن یعنی تو هم رفتن، به هم ریختن، عصبانی شدن. و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او به در رفت. چون این ناراحتی ها و دلخوری ها پیش اومد و لشکر کشی کردن، افتادن مردم به جون هم دیگه، بخشی از سرزمین ها از دست و تصرف این پادشاه خارج شد. طرف بلاد، بلاد جمع بلد هست یعنی سرزمین، و طرف بلاد از میخوام و برخی طرف بلاد یعنی به شما که عرض کنم مثلا گوشه ها، طرف یعنی گوشه، و برخی طرف بلاد، طرف یعنی گوشه و طرف بلاد با هم دیگه یعنی گوشه های سرزمین که امروز مثلا ما میگیم مثلا مناطق مرزی، اون بخش های مرزی از قبض تصرف او به در آمد، از دستش خارج شد دیگه، اونجا تحت سیطرش نبود. درویش از این واقعه خست خاطر همی بود. خب این وضعیت به هم ریختگی و آشفتگی که به وجود آمده بود، این درویش رو یا این که حالا شده پادشاه، این رو خست خاطر کرد. یعنی حسابی ذهنش درگیر شده بود، روحش خسته شده بود. تا یکی از دوستان قدیمش که در حالت درویشی قرین بود از سفری باز آمد و در چنان مرتبه دیدش. تو همین خستگی و آشفتگی خاطری که داشت، اتفاقا یکی از دوستان قدیمش که اونم اون موقع درویش بود، اینم درویش بود، یعنی فقیر بود، اینم فقیر بود، دوتاشون فقیر بودن، اما او همچنان فقیر مانده بود، این حالا شده پادشاه، آمد و دید فلانی پادشاه شده، در این حالت دیدش، گفت منت خدای را از زوجل که گلت از خار برآمد. بهش گفت منت فقط مخصوص خداست، منت خدای را از زوجل که گلت از خار برآمد. تو مثل خار زندگی میکردی در سختی، اما بالاخره خار زندگی تو هم گل داد، شکوفا شد و از این خار وجود تو گلی برآمد و خار از پای به در آمد. اشاره به این که اون روزگار سخت و مشکلی که داشتی سپری شد و الان یه موقعیت خوبی پیدا کردی، خدا رو شکر که موقعیت خوبی پیدا کردی و بخت بلندت رهبری کرد. این معلومه که بختت بلنده، بخت بلند تو رو راهنمایی کرد. و اقبال و سعادت یاوری، اقبال و سعادت هم اومده تو رو یاری کرده تا بدین پایه رسیدی. همه اسباب و علل دست داده به دست همدیگه، تو به اینجا رسیدی، خدا رو شکر. خوشحال شد اون رفیقش، حسادت نکرد، ان الله ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، که بعد از هر سختی آسانی است. آیه قرآن است، بعد از هر سختی آسانی است. اینا رو حالا اون رفیقش داره میگه. شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده، درخت وقت برهنه است و وقت پوشیده. میگه این قانون طبیعته، شکوفه گاهی شکفته است و گاهی خوشیده. خوشیده یعنی خشک، گاهی سرسبز و شکوفا هست، گاهی هم خشک. درخت هم همینجور، درخت گاهی برهنه است، یعنی هیچ برگی نداره، مثل فصل پاییز اون درخت هایی که حالا برگاشون میریزه، و وقت پوشیده. اما گاهی وقتا هم، در بعضی از وقتا هم پوشیده هست، برگ داره، شکوفه داره، میوه داره. شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده، درخت وقت برهنه است و وقت پوشیده. یعنی میخواد بگه توی دنیا همه چیز بر همه شرایط همیشه یکسان نیست، گاهی یه چیزی داریم، گاهی یه چیزی نداریم. قانون طبیعته. خب این صحبت ها رو کرد این درویشی که حالا پادشاه شده، این شخص فقیری که الان پادشاه شده، گفت ای یار عزیز تعزیتم کن که جای تهنیت نیست. تعزیت یعنی تسلیت گفتن، یعنی من گرفتار عزا شدم. اون احوال پرسی که تو عزاداری ها گفته میشه بهش میگن تعزیت. مثلا میگن خدا صبرت بده، تسلیت میگیم، آخرین غمت باشه، غم آخرت باشه، اینا رو بهش میگن تعزیت گفتن. تهنیت همون تبریکه. پس ما با مردم وقتی مواجه میشیم گاهی در حال خوشحالی هستن، گاهی در حال سوگواری و عزا. اون واکنشی که در حال عزا نشون میدیم میشه تعزیت، اون واکنشی که در حال شادی ها نشون میدیم میشه تهنیت. گفت ای یار عزیز تعزیتم کن که جای تهنیت نیست. الان تو باید به من تسلیت بگی، الان که جای تبریک نیست، تو خبر نداری چی به سر من اومده. آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی. آخرین باری که تو منو دیدی، همدیگر رو دیدیم، اون موقع منم مثل تو بودم، درست غم رو دلم بود، اما اون موقع غم نان داشتم، غم نانی. همه غم قصم این بود که نان تکه نونی گیرم بیاد بخورم سیر بشم. اما الان که این مسئولیت بر من نهاده شده، گرفتار این مسئولیت شدم، امروز تشویش جهانی دارم، شدم پادشاه. تشویش به معنای پریشانی، اون افکار منفی که توی ذهن میاد، گرفتاری های ذهنی، درگیری های ذهنی. تشویش جهانی، ذهنم درگیر این بر هست، این سرزمین، اون کشور، اون طرف، و من ظرفیت این همه پریشانی رو ندارم. اگر دنیا نباشد دردمندیم، وگر باشد به مهرش پای بندیم. پس اینجا جناب سعدی از این حکایت تا اینجا نتیجه گرفت که خود این درویش هم شاید روز اول خوشحال بود که همچین مسئولیتی، من شدم پادشاه، مسئولیتی خلاصه به دست آوردم. اما الان که درگیرش شد، این مسئولیت براش پریشانی خاطر به وجود آورده، خواب دیگه نداره، آروم و قرار نداره، آسایش ازش گرفته شده. و میخواد بگه قانع باشید آی مردم، قانع باشید. برای گرفتن مسئولیت ها دست و پا نزنید، برای گرفتن مسئولیت های دنیایی پول خرج نکنید، رشوه ندید، همدیگر رو نفروشید، همدیگر رو نخرید، باج ندید برای اینکه توی مسئولیت ها بخواید ابقا بشید. گاهی مسئولیتی حالا شما شاید روز اولم نمیدونستی و قصدت این بود که خدمت بکنی، قصد بدی هم نداشتی، اومدی با نیت خیر هم اومدی، اما الان میخوان تو رو استیزا کنن، الان میخوان تو رو تغییر بدن، الان میخوان جابجات کنن، الان همچنان به این مسئولیت چسبیدی، مهرش همچون به دلت رفته که حاضر نیستی جابجا بشی. آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی. مسئولیت که میگیری درگیری های ذهنی تو هم به همون اندازه بیشتر میشه. اسمش روشه، مسئولیت، مسئولیت آوره. اگر تو انسان متعهدی باشی درگیرت میکنه، ذهنت رو پریشان میکنه. دست و پا نزن خلاصه برای رسیدن به پست و مقام. عادی معمولی زندگی کن، ساده زندگی کن، با قناعت زندگی کن. خب پس من تکلیفی ندارم، وظیفه‌ام نسبت به دیگران چیه؟ بله، نسبت به دیگران هم وظیفه داری، تکلیف داری و نباید بی تفاوت باشی. بله مسئولیت داری، نباید بی تفاوت باشی، باید احساس مسئولیت داشته باشی. اما برای خدمت کردن نیازیست حتما مسئولیت مثلا کشوری و رسمی داشته باشی. لازم نیست که حتما مدیر باشی، لازم نیست که حتما پستی مقامی داشته باشی. این تصور غلطی است که گاهی فکر میکنیم باید پست و مقام داشته باشیم برای انجام مسئولیت ها. همین عامل باعث شده که همیشه مشکلات رو گردن مسئولین فقط میندازیم و خودمون شونه خالی میکنیم، میگه ما که کاره ای نیستیم. در صورتی که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه ما مسئولیم، همه ما. پیامبر اکرم ترسیم کردن این رو برای ما. خب باید وقت بذاریم، خدمت کنیم، اما لازمش این نیست که پست و مقام داشته باشی. لازمش اینه که آماده شده باشی، آمادگی داشته باشی، توانمند باشی، رشد کرده باشی، خودت رو برای خدمت کردن مهیا کرده باشی. خب ببینیم جناب سعدی با چند بیت این موضوع رو چگونه تکمیل میکنه. اگر دنیا نباشد دردمندیم، وگر باشد به مهرش پای بندیم. اگه نباشه دردمند هستیم، دنیا رو اگر نداشته باشیم دردمندیم، اگر باشه به مهرش پای بندیم، اسیر مهرش شدیم. یعنی اونم باز یه جوری این داشته ها تعلق پید میاره، یه جوری داره ما رو میکشونه. حجابی زین در اون آشوب تر نیست، که رنج خاطر است ار هست و گر نیست. دنیا یه حجابه، حجابی زین در اون آشوب تر نیست، هیچ حجاب و مانعی از این در اون آشوب تر نیست. یعنی بیشتر از این نمیتونه، هیچ حجابی، هیچ مانعی بیشتر از این نمیتونه درون ما رو پریشان کنه. دنیا رو یک مانع میدونه، یک حجاب میدونه که واقعا آشفتگی ایجاد میکنه. نبودنش یه جور، بودنش یه جور. دنیا رو وقتی نداری درونت یه جور آشفته هست، وقتی داریش یه جور دیگه درونت آشفته هست. نداری یه جور قصه میخوری، داشته باشیش یه جور قصه میخوری. حجابی زین درون آشوب تر نیست، که رنج خاطر است ار هست و گر نیست. مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت، که دولتی است هنی. اگر توانگری میخواهی مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت، که دولتی است هنی. اگر توانگری میخوای، اگه دوست داری ثروتمند و توانگر بشی، به جز قناعت چیزی طلب نکن، فقط دنبال قناعت باش. قناعت بهترین توانگری است، بهترین ثروت و ثروتمندی هست. هنی یعنی گوارا. حنی یه کلمه قرآنی هم هست، یعنی گوارا یا چیزی که به راحتی به دست میاد بدون رنج. تو اگر توانگری میخوای جز قناعت طلب نکن. این قناعت یک دولتی است. حنی دولت یعنی دارایی دنیایی. و قناعت به تو دولتی میده گوارا. چرا؟ چون همیشه عزت نفست حفظ میشه. کسی که اهل قناعت باشه دل به کسی نمیبنده، رو به کسی نمیزنه، جلوی کسی گردن کج نمیکنه. گر غنی زر به دامن افشاند تا نظر در ثواب او نکنی. اگر توانگر دامن دامن طلا و نقره و زر نصیب تو کنه، نثار تو کنه، گر غنی زر به دامن افشاند، مرتب یک ثروتمندی مرتب هی پول جمع کنه، ثروت جمع کنه، یا حتی مثلا طلا و جواهر به پای تو بریزه، تا نظر در ثواب او نکنی. اینجا این کلمه تا به معنای این هست که مثلا مراقب باش، تا حواست باشه که، یه همچین حالتی. گر غنی زر به دامن افشاند تا نظر در ثواب او نکنی. یعنی تو حواست باشه که نظر در ثواب او نکنی. این احسانی که داره انجام میده نگاه بهش نکن. ذهن تو حتی درگیر کار توانگران هم نکن. گاهی ما برای خودمون یه توجیهی میاریم، میگیم خب من اگه داشتم کمک میکردم، من داشته باشم که کمک کنم، فلان کارو کنم، دوست دارم پول داشته باشم به نیازمندا کمک کنم، پول داشته باشم فلان کارو کنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. میگه حواست باشه اگر تو چند تا ثروتمند رو میبینی که دارن مرتب به این و اون کمک میکنن و ازشون خوبه، حواست باشه که به این کار اینها نگاه نکنی و خودتو مقایسه نکنی و بگی اگر منم داشتم این کارو میکردم. چرا؟ چون تحت تأثیر قرار میگیری، کم کم این تبدیل میشه به خواسته تو، به آرزوی تو، و بعد تو رو به طرف خودش میکشونه و دیگه از این به بعد به جای قناعت به دنبال کسب درآمد هستی و بعد هم معلوم نیست تو سر از کجا در بیاری. که از بزرگان شنیده ام بسیار، صبر درویش به که بذل غنی. سعدی میگه من بسیار از بزرگان شنیدم. بزرگان اینجا معنی کسانی که پخته هستن، تجربه دارن، توی این مسیر رفتن. صبر درویش به که بذل غنی. تو اگر به دنبال ثوابش هستی، به دنبال این هستی که خب این کار چقدر خوبه و چقدر برکت داره، من میتونم کار خیر انجام بدم، تو اگه به دنبال این هستی، میگه صبر درویش بهتر از بذل غنی هست، چون این صبر تو رو به مقام صبر میرسونده دیگه. این خیلی بهتر از بذل غنی هست. انسانی که توانگر او داره میبخشه. یه مقایسه کرده بین بخشش و صبر، و این صبر رو مقامی بالاتر از بذل و بخشش دانسته. تو اگر به دنبال کسب معرفت و معارف مدارج معرفتی هستی، صبر از بذل ارزشش بیشتره. صبر کن، تو بساز، تو با همین قناعت بساز، این ارزشش خیلی بیشتره، اثرش خیلی بیشتره. اگر بریان کند بهرام گوری، نه چون پای ملخ باشد زموری. اگر بهرام یه گوری رو بریان کنه، گور یعنی گورخر، چون بهرام شکار گورخر رو خیلی دوست می داشت، به همین خاطر هم بهش میگن بهرام گور، عاشق گورخر و شکار گورخر بود. میگه حالا اگر بهرام یه گورخری رو بریان بکنه، کباب بکنه و این رو ببخشه به فقرا، به نیازمندان، یک گورخری کباب کنه ببخشه به فقرا و نیازمندان، نه چون پای ملخ باشد زموری. میگه ارزش این هیچ وقت به پای اون ملخی که یا ران ملخی که مورچه ای آورد هدیه برای سلیمان نمیشه. مورچه چی آورد برای سلیمان؟ ران ملخی. اشاره به داستان حضرت سلیمان و اینکه هر کدوم از این جانوران یه چیزی برای هدیه آوردن و یه مورچه‌ای چیزی نداشت دیگه، همه داراییش مثلا گشت و خلاصه ران ملخی رو به عنوان هدیه آورد و تقدیم کرد به حضرت سلیمان. خب این ران ملخ الان چیزی نبود، بقیه هر کسی یه چیز مهمی آوردن، چیزای ارزشمندی و بزرگی آوردن، این ران ملخ، ولی حضرت سلیمان این ران ملخ رو بیشتر پسندید، گفت این با تمام وجودش آورده، خالصانه آورده، حتی بیشتر از توان خودش، این مورچه یه ران ملخی که خیلی بزرگتر از خودش هست رو آورده. حالا جناب سعدی اشاره به همین داره، اگر بهرام یک گورخری رو بریان کنه به فقرا بده کجا؟ میگه این ظاهرش بله یه چیز خیلی مهمیه، بزرگه، ولی ران ملخی که مورچه میاره ارزشش بیشتر هست. که اینجا هم اشاره به این موضوع داره که ظاهربین نباشید، با تکیه بر ظواهر قضاوت نکنید، مبنا رو ظاهر قرار ندید. در هر صورت قناعت، صبر بهتر از بذل و بخشش هست.